اسلام به وجود شما افتخار می کنیم.
چالش‌های داخلی و خارجی در سال 62 آنقدر جنگ را تحت تأثیر قرار داده بود که دستاوردهای این سال همانند سال 61 نتوانستند خود نمایی کنند. پس از برکناری بنی صدر جنگ دگرگون شده بود و با برنامه ریزی کاملا مشخص پیش می رفت. هر عملیاتی مقدمه‌ای بر عملیات دیگر بود. عملیات والفجر مقدمات زمینه را برای انجام عملیات والفجر یک به فرماندهی سرهنگ صیاد شیرازی فراهم کرد. ایشان در عملیات والفجر یک روش هجوم در پوشش آتش تهیه که بعدها آتش به جای خون نام گرفت را انتخاب کرد. در تاریخ 21 فروردین 62 بود که عملیات با آتش توپخانه و با هدف تصرف بخش‌هایی از جبال محمرین آغاز شد. در این عملیات 60,000 گلوله توپ بر مواضع بعثی‌ها فرود آمد. دشمن نیز با 100,000 گلوله توپ با آتش ایران مقابله کرد. حاصل عملیات چند ارتفاع و روستا در حاشیه رودخانه دویرنج و پاسگاه پیچنگیز برای ایرانیان بود. عراقی ها 250 اسیر و انهدام 98 دستگاه تانک و نفربر را نیز پیش روی خود دیدند. سیها در تاریخ 31 فروردین 62 سه موشک را روانه مناطق مسکونی دسفول کردند که در پی آن 70 خانه ویران شد و بیش از 20 نفر شهید و 150 نفر زخمی شدند. اینجا بود که آیت الله خامنه‌ای فرمودند حمله ددمنشانه عراق به شهر دسفول را بی پاسخ نخواهیم گذاشت. ارتش عراق تا پایان فروردین 62 48 بار به شهر دسفول حملات موشکی داشت و بارها با هواپیماهای جنگنده مناطق مسکونی شهرهای دیگر نظیر پلدختر را مورد اصابت قرار داد.
آقا سر بیان چه بینم اسمت چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها را پر کنید، ما همگی در مسجدها جمع شدیم و آموزش نظامی میبینیم و حالا که میبینید این کار را میکنیم میخواییم سنگر بکنیم و سنگرهای بتونی بکنیم که هیچ موشکی از حزب بعثی و جلاد عراق نتونسته باشه اونو خراب کنه.
طبق برنامه و زمانبندی اکنون نوبت والفجر دو رسیده بود. این عملیات در تاریخ 29 تیر در منطقه اربیل هاجمران و در منطقه به وسعت 170 کیلومتر مربع توسط نیروی سپاه و ارتش انجام شد. در این عملیات منطقه‌ای به وسعت 200 کیلومتر مربع آزاد شد و بیش از 4,000 نفر از نیروهای بعثی کشته و زخمی شدند و 200 نفرشان هم به اسارت نیروهای ایرانی درآمدند.
پیادگان حاج عمران است که از اهمیت استراتژیک برخوردار است و همانطور که ملاحظه می‌کنید به دست توانای رزمندگان دلاور ما فتح گردیده است.
با شروع عملیات والفجر دو در منطقه پیرانشهر به فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا اومدیم خدمت فرمانده تیپ ویژه شهدا و ازشون می‌خوایم که در رابطه با کلیات این عملیات والفجر دو برای ما توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. در رابطه با عملیات به دنبال سرکوب جدی ضد انقلاب که امسال با تشکیل قرارگاه حمزه سید شهدا تصمیم بر این گرفته شد که به شدت ضد انقلاب سرکوب بشه و دیگر مردم محروم و مستضعف کردستان تا به تحمل چنین خونخوارانی ندارن که در میانشون باشه، این بود که قرارگاه حمزه سید شهدا وارد عمل شد و اکثریت غریب به اتفاق ضد انقلاب رو داغون کرد و به دنبال اونا تا مرز اومد و در داخل مرز عراق هم امونشون نداد و به دنبال اینا کرد و علاوه بر انهدام مزدوران داخلی دست به یک سری عملیات برون مرزی زد و عملیات والفجر دو رو انجام داد. بازم در اینجا ما به جهانخواران اعلام میکنیم که ما تا گرفتن حقوق حقمون ما همچین رزمندگانی داریم، همچین سلحشورانی داریم، مقاومت میکنیم و رژیم بحث رو از پای در میاریم.
بهمن اسد، بهمن اسد، بهمن اسد، خود بهمن، خود بهمن گوشی بده، گوشی بهمن جان،
گوشم شبکه جعفر، شبکه جعفر کلن گوش کنید، شبکه جعفر همه تون گوش کنید.
الله یا الله یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. موفق باشید ان شاء الله، موفق باشید ان شاء الله.
عملیات در زمین همچنان ادامه داشت و این بار در تاریخ 7 مرداد 62 عملیات والفجر 3 در منطقه مهران به وسعت 50 کیلومتر مربع آغاز شد و تا 13 روز بعد ادامه داشت. در این عملیات بخش مهمی از جاده مهران دهلران آزاد شد و بیش از 8000 نفر از نیروهای بعثی کشته و زخمی شدند و 500 نفر از آنان هم به اسارت ایرانی ها در آمدند. نیروهای عراقی 11 شبانه روز در ارتفاعات 343 معروف به کل قندی مقاومت کردند. این مقاومت را حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله با یک گردان نیرو در هم شکست. در این عملیات علاوه بر آزادسازی شهر و دشت مهران، دو جاده مهران ایلام و مهران دهلران نیز آزاد شدند.
این منطقه مربوط است به دشت مهران و پاسگاه‌های بسیار مهم و مرزی رژیم بعثی عراق و پاسگاهی رو که ملاحظه میکنید پاسگاه دوراجی هست که کاملا و به طور 100% در اختیار رزمندگان ما قرار داره و رزمندگان به دفاع از این پاسگاه مشغولن. اجتماع بسیار زیاد تانک های متجاوز عراقی رو که در حین پاتک به این منطقه منهدم و نابود شدن ملاحظه میکنید.
الله اکبر، الله اکبر.
رزمید ای رزمندگان، ای دلاوران بیشه سولت و ای دلیران جبهه توهی، رزمتان جاوید، عزمتان استوار و پیروزیتان مبارک باد. اینجا یکی از جاده‌ای که ملاحظه می‌کنید، جاده بسیار مهم و استراتژیکی است که از کنار پاسگاه دراجی عراق، یکی از سه پاسگاهی که توسط رزمندگان اسلام در دشت مجاور دشت مهران واقع شده و از ابتدای عملیات پیروزمندانه ولفجر 3 تمامی سه پاسگاه مهم و استراتژیک رژیم بعثی صهیونیستی عراق توسط رزمندگان اسلام آزاد شده.
بعض تا پایان سال 62 بارها شهرهای مسکونی ایران را مورد حمله و هجوم موشکی و بمباران قرار داد که علاوه بر تخریب مناطق مسکونی و ساختمانهای خدمات شهری نظیر بیمارستانها و مدارس، هزاران نفر از مردم بیدفاع به شهادت رسیدند.
شما ببینید که صدام چه کار ناشایسته ای کرد که امروز در دام افتاده است و نمی‌داند چه کند. مسئله صدام، مسئله اون کسی بود که ادعای پهلوانی می‌کرد و هر وقت که می‌رفت بیرون یک کسی پیدا می‌شد او را کتک می‌زد یا زمین می‌زد، بر میگشت مادرش را کتک میزد. صدام در هر جبهه‌ای که سیلی خورده است و در هر جبهه‌ای که شکست خورده است، دنبال او یک دسته از این عراقی‌های بیچاره‌ای که در تحت ظلم او هستند و دست و پا میزنند از اونجا بیرون کرده است یا به حبس کرده است و با سلاح‌های دورزن خودش را این افراد محروم جامعه را، شهرهای عربی نشینی که محروم هستند، اینها را هدف قرار می‌دهد یا شهرهای دیگر ایران را. این همون مسئله است. هر وقت شکست می‌خورد یه همچه قضیه هست.
این بار فرانسه و انگلیس به کمک صدام می آیند. دولت انگلیس تعهد می کند که 375 میلیون دلار در اختیار رژیم صدام قرار دهد. فرانسه هم جت‌های جنگی را به صدام می دهد. کلود شیرن وزیر امور خارجه فرانسه چنین می گوید: انگیزه دولت فرانسه از تحویل هواپیماهای سوپر اتاندارد به عراق دو عامل است. یکی تمایلات صلح طلبانه عراق و دوم ایجاد موازنه نظامی در جنگ ایران و عراق.
ابرقدرت ها هستند که صدام رو مأمور مقابله با حکومت انقلاب اسلامی ما کردن و در بین این ابرقدرت ها هر کدام به سهم خودشون پشتیبانی های لازم رو برای سرپا نگه داشتن صدام انجام دادم و فرانسه هم که در خط همین ابرقدرت هاست با ارسال هواپیماهای مدرنش، میراج هاش و اخیراً هواپیماهای سوپر اتاندارد به ظاهر تقویت کرده جبهه صدام رو. ما در مقابل این سلاح های استراتژیکی فقط یک سلاح استراتژیکی داریم که مدرن ترین به حساب میاد و امکان نداره که در مقابل این بخوان جواب گوش باشه. سلاح استراتژیکی ما سلاح ایمان و اعتقادی که با اون انقلاب اسلامیمون به ثمر رسیده، حکومت طاغوت رو در مملکتمون ریشه‌کن کردیم، منافقین ضد انقلابیون رو پوزه پلیدشون رو به خاک مالیدیم و در صحنه های نبرد بر علیه صدام این دست نشانده امریکا ما موفق شدیم که این گونه پیروزی ها و نصرت ها رو از جانب خدا دریافت بکنیم. ما این سلاح استراتژیکی رو برتر از هر سلاحی میدونیم و تا روزی که مسلح به این سلاح هستیم هیچ گونه سلاحی در مقابل با این سلاح نمیتوانه کارگر بشه.
ایران اعلام کرده بود در صورت حمله عراق به نفتکش‌های ایران تنگه هرمز را می‌بندد. آمریکایی‌ها به کمک رژیم بعث آمدند و چند ناو را به اقیانوس هند اعزام کردند. اول آبان 62 بود که ابتدا مقر فرماندهی تفنگداران آمریکایی و 6 دقیقه بعد مقر سربازان فرانسوی در بیروت منفجر می‌شود. واینبرگر وزیر دفاع آمریکا ایران را در مظن اتهام قرار داد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اتهام را رد کرد و گفت مقامات آمریکایی از ارزیابی صحیح آثار مقاومت مردم لبنان عاجزند و در جهت انحراف از حال مردم جهان از شکست‌های پی در پی در لبنان و توجیه ضعف خود این گونه اقدامات را به این کشور منتسب کنند. در ادامه روند مسلسلی اجرای عملیات، اکنون نوبت والفجر 4 رسیده بود. این عملیات روز 27/7/62 با هدف آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه و تصرف پیشرفتگی دشت شیلر و خارج کردن مریوان از زیر دید و تیر دشمن آغاز شد. این عملیات 20 روز به طول انجامید و منطقه‌ای به وسعت 300 کیلومتر در خاک ایران و 700 کیلومتر مربع در خاک عراق را در بر می‌گرفت. اهداف مورد نظر در این عملیات تامین شد و این عملیات هم همانند عملیات قبل دستاوردهایی را برای ایران داشت.
بینندگان عزیز، ما در داخل یکی از ساختمان‌های گمرک شهر پنجوین عراق هستیم. از پله‌های این ساختمان میریم بالا تا از بالای ساختمان مناطقی که آزاد شده است و همچنین خود شهر، خود گمرک پنجوین، همه اطراف رو و تپه‌های اطرافش که الان آزاد شدند و در آتش رزمندگان اسلام می‌سوزند، برای شما ازش گزارش تهیه بکنیم. تپه‌ای که الان مشاهده می شود و بالای این ساختمان ها هست یکی از پایگاه های متجاوزین بعثی عراقی بوده است و سنگرهاشون که توسط رزمندگان اسلام ساقط شده است. بینندگان عزیز، این کانال و سیم‌های خاردری که توی آن هست متعلق به نیروهای بعثی عراق هست که برای پیشگیری از پیشروی رزمندگان اسلام اون رو کنده و ساختن. و بعد تپه‌ای رو که ملاحظه می‌کنید یکی از تپه‌های آزاد شده است که در آتش می‌سوزد. اینجا خاکریز اول نیروهای خودی است. همونطوری که ببینید نفرات نیروهای خودی با پی ام پی، خمپاره و همه وسایل امکاناتی که در دستشون هست تپه های جلو رو که احتمالاً نیروهای عراقی اونجا هنوز سنگرهایشون رو تخلیه نکردن میکوبن تا انشالله آخرین جایی که قرار است گرفته بشه بگیرن و انشالله تمام بشه.
انصر الله ینصرکم و نصر به دردار میکنم. محله سوم عملیات ولفجر 4 امانند مراحل 1 و 2 عملیات بزرگی رو به دنبال داشت که هدف از این محله تصرف ارتفاعات بسیار استراتژیک، سوالجوشی و مهم قلب منطقه پنجبین عراق و عمق خاک عراق. نام این اتفاعات اتفاعات کالیمانگا بود که یکی از استراتژی ترین و مهمترین اتفاعات است که در غرب کشور وجود داره. عملیات را از چهارشنبه آغاز شد و با یک حرکت و یورش عظیم و برق‌آسای رزمندگان اسلام یک برگ نوین را در تاریخ جمهوری اسلامی ورق زد. اتفاق با توجه به اینکه سخت بود و به دنبال عملیات محلی 1 و 2 شناسایی زیاد نشده بود ازش، رزمندگان ما چنین موفقیت کسب کردن و چنین جنگ جانانه این برای انداختن که شاید جدن پیکره آمریکا و استقبال و استعمال باید بلرزن. یک جنگ سخت، بسیار مشکل، طاقت فرسا، صلابت بسیار عجیبی میخواست، ایثار بسیار عجیبی میخواست، از خود گذشته که بسیار زیاد میخواست که همه اینها نهفته در عزیزان بسیج یاران امام حسین وجود داشت. اون چه که مهمه اینه که امروز اینقدر جنگ ما شکل عالی و جالبی به خودش گرفته که اگر شما در این جاده های ولفجر 4 را بیفتید شاید برای تو قابل تعجب باشد که ببینید 30 کیلومتر 40 کیلومتر شاید هم بیشتر جاده از عراق شما الان دارید رو جاده های اسفالت عراق و جاده های خاکی و شنی عراق دارید تردد میکنید.
رژیم عراق بر حملات خود به شهرها و مردمان بیدفاع افزوده بود و هر بار یکی از شهرها را مورد تهاجم قرار می‌داد.
این صدام مزدور بدانه که هیچ وقت ما تا آخر عمر از پای نخواهیم نشست و این مزدوران کثیف و دست نشانده آمریکا را از پای در می‌آوریم. به قول امام که گفته بود ما تا آخر عمر با این آمریکای ستمگر می‌ستیزیم.
آیت الله خامنه ای این بار راه مقابله به مصر را پیشنهاد می دهد و از مردم عراق می خواهد تا برخی شهرها را ترک کنند.
ما اوائل جنگ 3.5 سال تقریبا خیشتنداری کردیم، یعنی در مقابل زدن شهرها هیچ عکس العملی از خودمون نشون ندادیم جز این که موعظه کردیم، نصیحت کردیم، گفتیم نکنیم. بعد دیدیم نمیشه، لذا بود در سال گذشته تهدید کردیم، گفتیم اگر زدید ما هم میزنیم. اول باور نکردن، بعد که دیدن که ما چطور قادریم بزنیم و شهرهای بصره و بعضی شهرهای مرزی رو زیر آتش پرتوان نیروهای خودمون گرفتیم، اون وقت ناگهان از خواب بیدار شدن، دیدن عجب، پس ما مقابله به مصر خواهیم کرد. این بود که متوقف کرد. بعد نیست اینجا به نقش سازمان ملل اشاره کنم. 3.5 سال شهرهای ما رو زدن، سازمان ملل دم بر نیاورد و لب از لب باز نکرد که چرا میزنی، با اینکه بارها خبرنگارهای جهانی آمدن دیدن، در دنیا فریاد ما پیچید که دارن شهرهای ما رو میزنن، سازمان ملل هیچ عکس العملی نشون نداد. به مجرد اینکه سال گذشته ما مقابله به مصر رو آغاز کردیم، از سازمان ملل و این طرف و اون طرف میانجیگری ها شروع شد که آقا نزنید، بد شهر مردمم. خب پیداست که ما استقبال میکنیم، ما از خدا میخواییم شهرها زده نشه. ما قبول کردیم، عراق هم ظاهرا قبول کرد و زدن شهرها متوقف شد. ما که نزدیم، اما اونها هر گاهی یه بار یک خباستی، یک موزیگری کردن، یه روستایی رو، یه آبادی رو تحت یه عنوانی زدن. چند هفته پیش ما گفتیم که اگر بنا باشه شما ادامه بدید و شهرها رو بخواید بزنید ما هم میزنیم، و البته آماده و مصمم بودیم که این کار انجام بگیره. باز مدتی متوقف کردن تا اینکه مجدداً شروع کردن، اما در مقابل شروع کننده هم هرگز اظهار ضعف نکردیم و نخواهیم کرد. جواب ما جواب قاطع.
مهاجرت مردم عراق از شهرها رژیم بعث را نگران کرد و سبب شد که طارق عزیز معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق اعلام کند که حمله به شهرهای ایران را به مدت یک هفته قطع خواهد کرد.
Thank you.